بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست در تحقیق معنای تقوا. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقداری از این فصل شریف را تحقیق کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تحقیق کردیم عبارات مولا کریم را علی الله مقامه شریف، رسیدیم تا به این جای از عبارات شریفه. می فرمان که ولا یکون قصده الا بلوغ رضا و شکره ثناؤه علی انه مستحق للشکر و الاسترضاء و اداء حقه لا لأجل المزید و تقرب الیه للاستکمال و الاستیلاء و نیل الجنه و النعیم و النجات من عذاب الجحیم و لا یصرف نظره عن جهات عبادته و یجعلها نصب عینیه فإنها وجوه الامتثال و ابواب الابتهال الى حضرت المتعال و لا یعبد ذو الجلال الا فیها و بها فی کل حال. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه در ترجمه عبارات شریفه که قصد شخص عبادت کننده، عبادت کننده خدا، قصدش نباشه مگر برای رسیدن به رضای الهی و شکرش، حمدگزاری و سپاسگزاری او، ثنای الهی باشه به جهت این که خدا را سزاوار شکر و ثنا دیده و خدا را سزاوار دیده برای اینکه رضای الهی را به دست بیاره و حقوق الهی را ادا کنه، نه به جهت مزید، به جهت زیادتی ها و منفعت ها، حالا چه این منفعت ها منفعت های دنیوی باشه که اشاره فرمودن و چه منفعت‌های اخروی باشه که تصریح می‌فرماند. و تقرب الی نباشه هدف شخص عابد از نزدیک شدن به خدا برای اینکه خودش را تکمیل کنه، برای اینکه در خودش صفت استیلا ایجاد کنه به واسطه نزدیک شدن به خدا بر دیگران مستولی بشه، بر دیگران سرور بشه، به این نیت خودش را به خدا نزدیک کنه و نه به این جهت باشه که برای رسیدن به بهش باشه، برای طلب منفعت باشه، منفعت همیشگی که بهش خدا هست، و نه به این جهت باشه که برای طلب نعیم باشه، نیل جنت و نعیم، برای نعمتهای خدا، رسیدن به نعمتها خدا را عبادت کنه، و نه به جهت این باشه که برای نجات پیدا کردن از عذاب جهنم باشه خدا را عبادت کنه که از عذاب جهنم نجات پیدا کنه، معذب در عذاب جهنم نباشه. و نظرش را از جهات عبادت خدا بر نگردانه، که شرحش را عرض کردیم انشاءالله تفصیل خواهیم داد. در اون جهت عبادت خدا را عبادت کنه، نه اون جهتی که به دل خودش هست، دلخواه خودش هست، نه، به جهتی که جهت رضای خدا هست، خدا دوست داره در اون جهت عبادت بشه. و قرار بده اون جهت را نسب عین خودش، قرار بده خلوص در عبادت را و اطاعت و تسلیم بودن صرف را نسب العین خودش، یعنی پیوسته متذکرش باش، ازش غافل نش. فانها وجوه الامتثال، این جهت های عبادت هستن وجها و راه های امتثال. خدا از این راه خواسته عبادت بشه، خدا از راه دیگر نخواسته عبادت بشه. و این جهت ها هستن ابواب ابتهال. ابتهال یعنی تضرع، یعنی خضوع، یعنی خشوع. این جهات هستن درهای خضوع و خشوع به سوی حضرت متعال، الی حضرت المتعال. ولا یعبد ذو الجلال الا فیها و بها فی کل حال. و صاحب جلال خدای متعال پرستیده نمیشه مگر در این جهتهای عبادت، و به واسطه این جهتهای عبادت در هر حالتی. این شو ترجمه عبارت شریفه. در شرح عبارت شریفه، خب الحمدلله در مبحث تقوا تحقیق کردیم به توفیق امام علیه السلام. فرمودند که تقوا یعنی چه؟ تعریف تقوا، فرمودند تقوا یعنی حفظ نفس، یعنی انسان مراقبت کنه از خودش، حفظ بکنه خودش را، مهار کنه نفس اماره خودش را از اینکه در مخالفت امر الهی قرار نگیره، از اینکه ارتکاب منهیات الهی را برش مبتلا نشه. انسان مراقبه کنه، مواظبت کنه خودش را از اینکه در معرض جایگاه‌های غضب خدا قرار نگیره. اون جاهایی که خدا غضبناک هست، خودش را از اون جایگاه‌ها دور نگه داره. فرمودند که اگر بخوایم تقوا را در یک عبارت تمام معانیش را بگنجانیم، برشماریم، در این آیه شریفه خدای متعال به صورت صریح، به صورت فصیح و بلیغ معنای تقوا را بیان فرموده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. هرچه رسول صلی الله علیه و آله، هرچه محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین دستور دادن، اطاعت کنید. هرچه محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین نهی کردن، دوری کنید. این میشه معنای تقوا. یعنی چه؟ یعنی به میل خودتون، به هوای خودتون، به دل خودتون، به هوس خودتون، به سلیقه خودتون حرکت نکنید. ببینید که محمد و آل محمد علیهم السلام چجور دوست دارن، چجور دستور دادن، چجور ارائه طریق کردن. اونجور حرکت کنی، در لفظ، در بیان. بیان خیلی آسانه، بیان راحته، در مقام عمل، در مقام عمل انسان اگر متذکر نباشه از روی غفلت حرکت کنه یک آفت هست. اگر متذکر باشه مهار کردن نفس اماره یک مصیبت دیگر است. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در بیان تقوا، در معنای تقوا، انسان از مراتب متعدد آفریده شده، انسان از رتبه های متعدد آفریده شده. در هر رتبه ای بایستی به حسب اون رتبه، با توجه به لوازم اون رتبه، خدا را به اونطوری که دستورالعمل داده، دستورالعمل فرموده، انسان در اون رتبه بایستی که اطاعت کنه خدا را، یعنی اطاعت کنه محمد و آل محمد را صلوات الله علیهم اجمعین. مراتب انسان از اون مرتبه بالای بالا، از مرتبه اولش که فؤاد باشه و بعدش عقل باشه و بعدش روح باشه و همین جور تا برسه به این مرتبه جسم، در هر مرتبه ای بایستی ببینه چجور دستورالعمل دادن، چجور رضایت دادن، چجور خدا را عبادت کنه در هر مرتبه ای. اگر انسان از مرتبه پایین شروع کنه، انسان از جسم شروع کنه، به هدف اصابت نمی کنه. انسان اگر از فرع شروع کنه، از فرع شروع کردن انسان را به مقصد نمی رسانه. سنوریهم اعمالهم حسرات علیهم. اونهایی که آمدن از مقام عمل شروع کنن، از پایین شروع کنن، ظاهرشون را درست کنن، باطنشون را رها کردن، می‌فرماد که اعمالشون را برشون به صورت حسرت نشان میدیم. چوبی که، شاخه‌ای که، تنه‌ای که ریشش در آب نباشه به چه درد می‌خوره؟ به درد سوزاندن، به درد آتش زدن. هباء منثورا کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف. آتشش بزنن، خاکسترش را برباد بدن، به درد دیگر نمیخوره. ولی اگر ریشه در آب باشه، تا ریشه در آب است امید ثمری است، تا ریشه در آب است امید ثمری است. اول انسان بایستی باطنش را اصلاح کنه، از باطن آغاز کنه، باز نه به این معنا که ظاهرش را رها کنه، به این معنا که صلوح ظاهر نشان دهنده از باطن صالح باشه، نه نشان دهنده از ریا و سمعه. باید ظاهر صالح باشه، ولی به چه جور صلوحیت؟ به این جور که این صلوحیت حکایت کننده، نمایانگر باطن صالح باشه. از ظاهر عنوان الباطن، ظاهر عنوان باطنه، این میشه شخص مؤمن. پس بایستی انسان ابتدا باطنش را اصلاح کنه. از کجا آغاز کنه؟ از مقام عقاید، از اعتقادات حقه. اول انسان اعتقاداتش را تصحیح کنه. شخص اگر بخواد متقی باشه، نمیخواد که ابتداعاً فقط به ظاهر بچسبه، باطنش را رها کنه. نه، باید باطن را اصلاح کنه، اصلاح سرایت کنه به ظاهر. اول باید اعتقاداتش را تصحیح کنه. شخصی که اعتقاداتش را تصحیح کرده، شخصی که یقین داره به خدا، به پیغمبر صلی الله علیه و آله، به اوصیای پیغمبر علیه السلام باور داره، یقین داره، قطعا در حد خودش ظاهرش هم اصلاح میشه. شخص که ظاهرش خیلی خراب هست، اشخاصی که ظاهر را رها میکنن، این نشان دهنده این نیست که باطنشون خیلی با صفا هست. آیه قرآن: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. شخصی که خیلی اصرار در معصیت میکنه به اعتقادش سرایت میکنه. بله، ممکن است شخصی باشه معصیت کار، عصیان کار در مقام عرض، ولی دستش را بگیرن، نجاتش بدن. میشه اینجور باشه، ولی قاعده کلیه این هست. قاعده کلیه شخصی که اصرار در معصیت میکنه اعتقاد سرایت میکنه به عقیدش و اعتقادش. بزرگان علالله مقامهم در اینجا تفصیلهای متعدد دارن، پس اینجا محل خطر هست. در مقام اعتقاد، بزرگوار علالله مقامه از کجا شروع کردن؟ اول المعرفه اثبات و توحید. اول پله معرفت این هست که انسان در شناخت خدا، در توحید خدا به مقام ثبوت برسه، به مقام باور برسه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه: تا معتقدی انسان معتقد را نفهمه، در قلبش ثبت نشه، ایمان این شخص عاریه است. اگر در اعتقاداتمون هنوز به یقین نرسیدیم، این عقاید عاریه است، یعنی معلوم نیست ما با عاقبت به خیر از دنیا خارج بشیم یا به عاقبت علیاذ بالله به شر. ربنا لا تجعلنا من المعارین، خدایا ما را از اونهایی که ایمان عاریه دارن قرارمون نده. پس بایستی در معتقداتمون بر یقین باش. می فرماد رسیدن به یقین خیلی زمان طولانی هم اقتضا نمی کنه. به 2 ماه شخص می توانه به مقام یقین در معتقدات حقه برسه. 2 ماه به صورت پیوسته مداوم در اون خلاصه اهمیتی که بر اعتقادش، بر دینش میده، 2 ماه صرف کنه عمرش را در رسیدن به یقین. 2 ماه متداوم، مداوم قطعا به مقام یقین میرسه. پس اول معرفت در اثبات توحیده، اثبات توحید. فرمودن در مقام توحید تقسیم بندی فرمودن: یک توحید ذات داریم، یک توحید صفات داریم، یک توحید افعال داریم و یک توحید عبادت. توحید ذات را و توحید صفات را و توحید افعال را الحمدلله تحقیق کردیم، شرح بزرگوار را خواندیم، رسیدیم به توحید عبادت و الحمدلله به صورت مفصل هم در کتاب مبارک ارشاد العوام هم در کتاب مبارک در نجفی قبلا الحمدلله تحقیق هم کردیم، به صورت اختصار بیان فرمودند. رسیدیم به مقام توحید عبادت. در توحید عبادت بزرگوار علالله مقامه در اشاراتی که گذاشتن و از مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه تحقیق کردیم، عرض کردیم که یکی از راه‌هایی که دعا مستجاب نمیشه، یکی از راه‌هایی که دعا مستجاب نمیشه این هست. میفرمان در شرح دعای رجبیه از امام علیه السلام میفرمان: یکی از دعاها، یکی از عللی که دعا مستجاب نمیشه، امام میفرمان این هست که شخص در دعا خدای به حق را نمیخوانه، هنوز خدا را نمیشناسه، خدا را صدا نمیزنه. اون چیزی که صدا میزنه خدا نیست. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیه، نیست نماز اینها، نماز بی خداها در نزد خانه کعبه مگر سود زدن، و کف زدن، سود کشیدن و کف زدن، یعنی دارن استهزا میکنن. پس خدایی که انسان میخواد بپرسته بایستی بشناستش، اول بایستی بشناستش، بعد چکار کنه، بعد بره در این خدای شناخته شده، آسان این خدای شناخته شده، ببینه که این خدا از این عابد چه میخواد. این خدایی که شناخته میشه از این عابد چه خواسته، اون کاری که خواسته انجام بده، نه اون کاری که دلش میخواد. میخواد استبدش را تمیز کنه، نره به اسبش بچسبه بگه من اسبت را میخوام تیمار کنم. نه، تو باید استبد را تمیز کنی، ببینه این خدای به حق از این عابد، این معبود به حق از این عابد چه طلب کرده. اون چیزی که طلب کرده، اون جهتی که قرار داده، در اون جهت حرکت کنه. در اینجا خب تحقیق کردیم الحمدلله، در ادامه بیانات سابق بود، این هست که ذات خدای متعال محل اشاره واقع نمیشه. ما عرفنا که حق معرفتک، نمیشه به ذات خدا اشاره کرد، نمیشه به ذات خدا رو کرد، نمیشه به ذات خدا توجه کرد، نمیشه به ذات خدا نمیشه توجه کرد، چون در سمتی واقع نشده، چون مشاعر ما دسترسی به ذات خدای متعال نداره. اقامه و مقامه فی سائر عوالمی فی الادا اذکان لا تدرکه الابصار و لا تمثله قوامض الظنون فی الاسرار لا تحویه خواطر الافکار. افکار ما به خدا دسترسی نداره. میخوایم به خدا توجه کنیم، چه کنیم؟ خدا آیتش را در وجود ما در مقام انفس گذاشته، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدا در وجود ما گذاشته، میخوایم بریم به آقای زید توجه کنیم، رفیقمون آقای زید، در همین عالم خلقی، در همین معاملات خلقیه، نمیتوانیم بریم به ذات آقای زید توجه کنیم، بریم ذاتش را پیدا کنیم، اصلا دسترسی نداریم. برای اینکه زید را بشناسیمش، برای اینکه به زید دسترسی پیدا کنیم، سراغش بریم، عرض حاجت کنیم، بگیم، ازش بشنویم، کجا باید بهش رجوع کنیم؟ در اسمش، در ظهورش، باید سراغ ظهورش بریم، سراغ اسمش بریم تا به مسمی برسیم. زید را در کجا پیدا کنیم؟ در کجا ببینیمش؟ در نشستش، در ایستادش. من عرف زید قائمان عرف توحید به حذافیره. اصل توحید همینه. باید سراغ ایستادش بریم، سراغ نشستش بریم. اگر خواستیم سراغ زید بریم، باید سراغ ایستاده و نشستش بریم. میخوایم سراغ خدا بریم، میخوایم خدا را بشناسیم. زید را چجور شناختیم؟ من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. زید را به ذاتش نشناختیم، زید را به صفاتش شناختیم. صفاتش را در کجا دیدیم؟ در نشستش، در ایستادش، در این ظهوراتش دیدیم چجور اخلاقیاتی داره، چجور ایمان داره، چجور علم داره، چجور برخورد داره، در ظهوراتش شناختیم. میخوایم بریم خدا را بشناسیم، میخوایم بریم درب خانه خدا، میخوایم به خدا توجه کنیم، میخوایم به خدا عرض حاجت کنیم. خدا را در کجا بشناسیم؟ در کوه، در جنگل، در دریا، در سگ، در خوک، در انسان، در کافر، در منافق، کجا بریم خدا را بشناسیمش؟ کوه، جنگل، سنگ، صفات سنگ یعنی چه؟ یعنی یک شیء خیلی فاقد شعور، فاقد عقل، ضعیف، جامد، سرد، سلب، صفات سنگ اینه. صفات خدا چیه؟ قادر علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق، رحیم علی الاطلاق. این صفات خداست. این که صفات سنگ نیست، صفات سگ نیست، صفات چوب نیست. میخوایم بریم خدا را بشناسیم، بهش توجه کنیم. کجا بریم بشناسیمش؟ کجا بریم بهش توجه کنیم؟ یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل. غیر از این هیچ راه به سوی خدا نداریم. امام صادق فرمودن، حدیثش را از کتاب مبارک کافی خواندیم، میفرمان که من عبد الله به توهم فقط کفره. کسی خدا را بپرسته به توهمش، یعنی برای در ذهنش یک موجود خیالی تصور کنه به نام خدا، یک معنای قدرت روش بگذاره، یک معنای مهربانی، یک معنای علم، یک معنای حکمت، به این خدا توجه کنه، این خدا توهمیه، یک بت توهمی. من عبد الله به توهم فقط کفره. اگر بخوان بگیرن سخت میگیرن. یک بار شخص اونقدر از فهم نداره، بهش نرسیده، در اینجا مماشات میکنه. ولی اگر بخوان بگیرن اونجوری که امام زمان صلوات الله علیه میگیرن، اونجور میگیرن. شخص میرسه خدمت امام علیه السلام، شهادتین میده، عرض میکنه اشهد انک حجت الله، حضرت شمشیر برمیدارن گردنش را میزنه، میفرماد که من عبد الله به توهم فقط کفره. خدای توهمی خدای به حق نیست. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره. کسی بگه علی خدا هست، امیر المؤمنین صلوات الله علیه خداست، ذات خدا یعنی علی صلوات الله علیه. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفره. این را هم خدا لعنتش کنه. بچه می فرماد من عبد الاسم و المعنا فقط اشرکه. بره حرم امام رضا صلوات الله علیه، بگه یا امام رضا حاجت من را شما برآورده کنید، همون جوری که خدا برآورده میکنه این حاجتم را شما برآورده کنید. فقط اشرکه، این مشرکه، این شخص مشرکه، این اصلا امام رضا شناس نیست، خدا شناس نیست. من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائرهی و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام حقا. خدا را بپرسته. چجور؟ به ایقاع الاسماء علیه، بره سراغ اسم خدا، بره سراغ امیر المؤمنین، بره سراغ حضرت رضا صلوات الله علیه. به ایقاع الاسماء علیه، به اون صفاتی که خدا وصف کرده، صفات خدا ذات خدا نیست. یعنی چه؟ یعنی به نورانیت امیر المؤمنین را بشناسه، به نورانیت امام رضا را صلوات الله علیه بشناسه. فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. این حقیقتا شیعه امیر المؤمنین. پس اگر خواستیم به خدا توجه کنیم، همون جوری که دستور دادن در کتاب مبارک کافی و بزرگان معل الله مقامهم برش فتوا دادن، وقتی میخوایم نماز بخوانیم چجور توجه میکنیم؟ اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد علیهم السلام و اقدمهم بین یدی صلاتی. ما نمیتوانیم به ذات خدا توجه کنیم، نمیشه، محاله، هزیان کفر. امام فرمودن خدای توهمی هست. ما باید به واسطه حضرت رضا صلوات الله علیه، به واسطه امام زمان صلوات الله علیه به خدا توجه کنیم، به ایقاع الاسماء علیه. پس این شد شناخت خدا، این شد راه توجه به خدا. رسیدیم به اینجا، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این توجه، توجه کردن به خدا، بایستی که نیت از این عبادت، نیت از این عبادت غیر خدا نباش. بایستی هدف از این عبادت غیر خدا نباش. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودن که فرق هست بین سوال کردن و دعا کردن. سوال کردن فقط به معنای پرسش نیست، حالا در فارسی متداول شده، کسی میخواد یک مسئله را بپرسه میگن سوال میکنه. سوال کردن معنای عامش یعنی طلب کردن، یعنی گدایی کردن. شخص گدا را میگن سائل، درخواست کردن را میگن سوال. بین سوال کردن و دعا کردن، یه بار میگیم اللهم انی ادعوک، یه بار میگیم اللهم انی اسالک. بین اسالک و ادعوک میفرماد بین سوال کردن و دعا کردن تفاوت این هست. شخص سائل که سوال میکنه، نظرش، مد نظرش، توجهش روی اون احتیاجی هست که در این سوال داره. مثلا تشنش هست، میگه آقا مقدار آب به من بدید آتشم برطرف بشه. این مد نظرش آبه، برای آب آمده سوال کرده. اگر تشنش نمیشد سوال نمیکرد. اما دعا کردن، شخصی که دعا میکنه نزد مدعو که میرسه برای دعا کردن، به قدری در مدعو ذوب میشه، مزمهل میشه، در تحت احدیتش منتوی میشه، از سوالش فراموش میکنه، فراموش میکنه برای چه آمده بود. در اینجا مدعو به جای اینکه اون یک سوالش را جواب بده، اون یک سوالش را برطرف کنه، تمام مایحتاجش را برطرف میکنه. پس دعا کردن با سوال کردن، پس دعا کردن یعنی چه؟ یعنی طلب کردن از روی اخلاص. سوال کردن یعنی طلب کردن به جهت منفعت. میفرماد عبادتی که به جهت منفعت باشه عبادت خالصانه نیست. اگرچه در مقام ابتدایی به این راه در طریق انداختن، به خوف و رجا شخص را در راه می اندازن، چاره غیر از این نیست، ولی اگر این راه به محبت ختم نشه چاره ای فایده ای نداره. آقا نماز شب بخوان رزقت زیاد میشه، برای اینکه روزیش دچار مشکل شده، دچار مشکل هست، شروع میکنه نماز شب خواندن، رزقش زیاد بشه. دستور میدن حضرت صلوات الله علیه در کتاب مبارک کفایه فتوا میفرمان شخص به جهت روزی، حضرت دستور هم میدن برای اینکه روزی زیاد بشه شروع میکنه نماز شب خواندن، به جهت رجا هست، خوبه، ولی خالص نیست. این خالص نیست که شخص را به اون مرحله بالا برسانه. الا لله دین الخالص. آقا نماز صبح هم قضا نشه که روزی امروز دوچار مشکل نشه، سعی کنم بین طلوعین نخوابم که اون ملکی که روزی را مقدر میکنه روزی من را، من را از روزی محرومم نکنه. این کار را، این شب، این شب عید، این نماز را، این عبادت را انجام بدم، اینقدر گناهان از عمر من آمرزیده میشه، اینقدر ثواب برای من نوشته میشه، اینجور درجات در بهشت برای من عطا داده میشه. به جهت خوف و رجا هست. اگر نباشه در راه نمی افتن اشخاص، ناچار هستن در راه بیندازن، ولی این مقصد آخر نیست، این ابتدای راهه، این کمر راهه. الا لله دین الخالص. می فرماد که در وجه عمل، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرماد و این بزرگوار در فصل‌های قبل فرمودن، اشاره فرمودن، نیت وجه عمل و نیت نفس عمل بایستی تمرین کنیم انشاءالله، از این حالت لعین بودن، از این حالت پست بودن طبعمون را انشاءالله عالی بکنیم. انشاءالله از امام علیه السلام طلب توفیق بکنیم از این حالت خودمون را بالا بکشیم، از حالت لئامت، از حالت بخل. نیت وجه عمل، نیت نفس عمل. وجه عمل یعنی چه؟ یعنی اون انگیزه اولیه‌ای که شخص میخواد یه کاری را انجامش بده. تا یک جایی در این انگیزه اولیه زیر سبیلی در میکنن، مماشات میکنن، از جای دیگر قبول نمیکنن. شخص میگه آقا میخوام برم حج خانه خدا که مثلا یهودی از دنیا نرم، که مثلا جهنم نرم. خب این نیت وجه عملش قبول ازش میکنن، مقبول هست، اگرچه عالی نیست ولی در حدی هم نیست که ساقطش کنن. میخواد بره سفر حج، برای چی؟ برای اینکه در صف کفار محشورش نکن. میگه میرم سفر حج، مستطیع شده. این نیت وجه عمل، انگیزش این هست کافر از دنیا نره، در جهنم داخل نشه. خالص نیست ولی مردود هم نیست. شخص دیگر میگه آقا میخوام برم سفر حج به این نیت که بگن فلانی حاجی هست، معتبر هست، متشخص هست، بهش حساب میکنن، روش اعتماد میکنن، در میان مردم آبرومند میشه، معتبر میشه. این دیگه ساقطه. این نیت وجه عمل را قبولش نمیکنن. تا یک جای مماشات میکنن. شخص دیگر هم میگه آقا میخوام برم سفر حج چون امام زمان من صلوات الله علیه دستور داده، چون اگر نرم امام از من ناراضی هستن. این خیلی، این از همه درجهش بالاتره. این سفر حجش از همه خالص داره. اون یکی هم میره که در صف کفار محشور نشه، اون هم میره که بهش حاجی بگن که انسان معتبر باشه. در ظاهر همشون حج کننده هستن ولی در باطن این حجها با هم متفاوته. پس یک سفر حج داریم از روی محبت، یک سفر حج داریم از روی خوف و رجا، یک سفر حج داریم از روی ریا و سمعه. ریا و سمعه را عذابش میکنن، خزلانش میکنن، بیچارش میکنن، اگرچه به حسب ظاهر رهاش میکنن، جای جا بد میگیرندش. پس این میشه نیت وجه عمل. چه میفرماد بزرگوار الله مقامه؟ انسان در نیت وجه عمل ریا و سمعه که کنار، العیاذ بالله، ریا و سمعه استهزاء خداست، ریشخند کردن امام زمان صلوات الله علیه. ریا و سمعه به کنار، حتی انسان بایستی که منفعت و مضرتش را هم در اینجا فراموش کنه. یک جایی هست امام صلوات الله علیه دستور میدن آقا اینجا در مثلا فلان موضع، نمونه هاش را می نویسه خدمت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، آقا در این جایی که هستم، در این سرزمینی که هستم، دلم برای پدر مادرم تنگ شده، شما دستور دادید من اینجا باشم برای امر نشر فضائل آل محمد علیه السلام، اصلا دلم برای خودتون تنگ شده، میخوام بیام زیارتتون کنم، میخوام برم پدر مادرم را زیارت کنم، دلم برایشون تنگ شده. زیارت پدر مادر عمل خیره، مستحبه. زیارت شخص عالم عمل خیره، جزء مستحبات، جزء فضائله. نشر فضائل آل محمد علیه السلام هم، اونم جزء اعمال، خب خیلی بزرگه، اعمال خیره. دستور میدن بزرگوار نشر فضائل را اگر رها کنی امر دین مختل میمانه. نمیتوانه بگه من دلم میخوام جهت عبادت، آقا من استبلت را میخوام تمیز کنم، اسبت را کار ندارم، من اسبم را الان لازم دارم، چه کار به استبل من داری؟ الان باید اینجا این کار را بکنی. دلم بر نمیداره از امام صادق صلوات الله علیه مقدس‌تری، از امیرالمومنین صلوات الله علیه بهتر سرت میشه، بیشتر سرت میشه. حضرت میفرمان که لباس من مرطوب شده، نمناک شده، خیس شده، ولی چون من یقین ندارم، اینجور تعلیم میفرمان، چون یقین ندارم که این بول باشه، نجاست باشه، این را طاهرش میدانم. میری آب میکشی که دلت بر نمیداره، این شیطان پرستی. امام صلوات الله علیه دستور میده آقا اینجور نماز بخوان، به این جهت نماز بخوان. نه اینجور دقت نداره، اینجور دل من بر نمیداره. یعنی از امام صادق صلوات الله علیه بهتر سرت میشه، بیشتر میفهمی. امام تو جهت عبادت را اینجا اینجور قرارش داده، چرا میگی به دل من بر نمیداره؟ عرض کردیم فرماد بزرگ دین علی الله مقامه حبه قند را برداشتن، بوی نجاست موش میداد، بوی نجاست میداد، ولی چون بزرگوار علی الله مقامه یقین نداشتن به واسطه نجاست نجس شده، اینجور شخص عابده، اینجور شخص تسلیم بقیت الله صلوات الله علیه، برداشتن تناولش کردن، به نفس خودشون منازعه کردن، با نفس خودشون نفرمودن دل من بر نمیداره. پس جهت عبادت، جهت عبادت یعنی چی؟ یعنی در این جایی که هستیم نگیم این کار بهتره، ما تشخیص نباید بدیم، ببینیم آقای ما صاحب ما صلوات الله علیه او چه تشخیص برای ما میده. در این جایی که هستیم دستور آقای ما صاحب ما صلوات الله علیه که به ما القا میکنه، به ما میرسانه، رضاییت حضرت در چه هست؟ انشاءالله در اون مسیر گام برداریم. این هم عبارت آخره. عرض کردیم که اعلی درجات وجه عبادت محبت، عبادتی که از روی محبت صادر بشه. می‌فرمان که در میانه عبادات عبادتی خالص‌تر از روزه، از گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه، از روزه بر مصائب آل محمد علیهم السلام بالاتر سراغ نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.